کتاب امیر بیات. در سوره قدر چرا روح و ملائکه را از هم جدا کرده؟ آیا روح همان روح خداست؟ خیر، خدا که روح نداره. روح خدا یعنی همون رحمت خدا. ببینید، تو مدرسه ما از دو چیز بهره میبریم: یک، معلم، دو، کتاب. این دوتا با همه دیگه نیست؟ فرشتگان کارگزاران جهانن، مثل معلمین. معلمین نیست؟ روح میتونین بگیرین کتاب، یا میتونین استعداد دانشجویان رو بگیرید، دانش آموزا رو بگیرید. این کافی نیست که بهترین معلم در یه مدرسه ای تدریس بکنن، بهترین کتابم باشه. اون طرف، این معلم استعداد داره، آمادگی داره، کشش داره، میتونه جذب کنه. در واقع میشه روح رو به IQ، اون استعداد، من این مثال فقط میزنم، نمیخوام بگم روح همون IQه. فرشتگان کارگزاران جهانند. هیچ جای جهان خالی از فرشتگان نیست. همه جهان، نیروهای جهان، قرآن اینها رو ملائکه نامیده. خب روح، ملائکه میگه با نیروی روح به زمین، یعنی در خدمت قرار میگیرن. تنزل الملائکتو بر روح، ملائکته بر روح من امرهی، خداوند با روح فرمانش فرشتگان رو میفرسته. پس اون یه مقوله دیگه است، یه چیز دیگه است. ملائکه جز روح نیستند، یعنی یه نیروی، یه انرژی دیگه‌ای هست که فرشتگان نیازمند اون هستند. در مقام مثال میخوام عرض بکنم که برای یه دانش آموز، یکی امکانات بیرونیه، یکی اون چیزی که در درونشه، اون روح گیرنده، در واقع اون روح خدایی که در ما دمیده شده. و این نگفته که نفخنا فیه من روحنا. پس دو طرفه، یکی در شب قدر باید، چون قرآنم در ماه رمضان نازل شده دیگه، از امکانات استفاده کرد. فرشتگان نازل که میشن، یعنی در این حقایق در دسترس درک و فهم تو قرار میگیرن. یکی این که اون هوش و استعداد و توانایی گرفتن تو فراتر خواهد شد، به دلیل این فنومنی که در این شب اتفاق میفته. عرض کردم به پیامبرم میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدونی که چی هست؟ یعنی در واقع یه پدیده ایست که تا آدم به یه حدی نرسه از نظر ساختارهای علمی، زیر زمینه های در واقع شناختهای فیزیک و ریاضیات و اینا، اونم نمیتونه بفهمه. خب آقای حسون، اگر قرآن یک جا به قلب پیامبر نازل شده است، پس تکلیف آیاتی که شأن نزول دارند چه میشود؟ ببینید، این دو مرحله است. قرآن هم نازل شده و هم تنزیله. ببینید، یه نویسندهی مثلا فرض کنید کتاب بینوایان، مثلا ژان ژاک روسو، یه صحنه، یه نویسندهی یک صحنه‌ای رو توی جامعه میبینه، خیلی متاثر میشه، به نظرش میرسه که من اینو به قلم در بیارم، اینو بنویسم. حالا دیگه شاید 6 ماه طول بکشه بیاد اون رو بنویسه. همه طوری هم که داره مینویسه، چیزایی به فکرش میرسه. یه کتاب مثلا مثل بینوایان، نمیدونم، حدود 1000 صفحه در میاد دیگه. ایدش یه موقعی به ذهنش خطور کرده، ولی طول میکشه تا اون ایده قابل اجرا بشه، به قلم بیاد، با کلمات بیاد. قبلا تو ذهن خودشه، ولی رو کاغذ طول میکشه تا بیاد. یا تو رشته خود بنده عرض بکنم، حالا ما کار طراحی و ساختمان و اینا هستیم. خب ببینید، ایده تمام آرشیتکتای معروف دنیا، اینا یه چیزی از طبیعت به ذهنشون ناگهان میاد، از اون الهام میگیره که خوبه من ساختمان رو به اینجوری بسازم. یعنی از طبیعت خیلی الهام گرفتن، از موجوداتی که در جهان هستن. اول یه ایده است، یه الهامه، و بعد حالا چندی ماه طول میکشه اینو بیاد بکشه، تمام نماهاش و مقاطعش و دیتیل جزئیاتش رو، تا بتونه این ساختمان حالا پیاده بشه. در شب قدر به ذهن پیامبر آمد، یعنی سطح اندیشه پیامبر گرفت این حقایقو. و نجم ازا هوا، ما زل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین ادنا. نشون میده یه مرتبه پیامبر در اون سالی یک ماه میرفت به غار حرا. شما هر کاری رو وقتی تمرین بکنین، عرض کردم قهرمانان میخوان یه مسابقه جهانی برن، یه اردوی 15 روزه میذارن. پیامبر سالی یک ماه میرفتن در غار حرا، کار دیگه نبوده، تلویزیون نمیتونستن اونجا ببینن، کتاب بخونن، همش اندیشه بوده. شما یه روز صبح تا شب بمونید خونه فکر کنید، اندیشه بکنید، این خیلی چیزا دستگیرتون میشه. خب این اوج گرفت، یه مرتبه مثل این که وصل شد سیمش، یه حقایقی رو دریافت کرد، بر اون نازل شد حقایق کلی. این دیگه کلیه، به صورت در واقع بسیطه. حالا اینها باید در زمین و در زمان با دیتیل ها را پیاده بشه، شأن نزول لازم داره. حالا میخواد اینا رو به مردم بگه که نمیتونه با آمپول تزریق بکنه حقایق رو که دریافت کرده، به مردم دونه دونه بیاد بگه این قرص رو بخورید، همه مسئله میفهمید. جامعه در روند زندگیه که آگاه میشه بر این حقایق، بنابراین قرآن متناسب با وضعیت مردم نازل شده. اونطوری که قرآن نازل شده، قرآن فعلی ما نیست. از نظر نظم عرض میکنم، قرآن فعلی ما دقیقاً به ترتیبی که نازل شده تنظیم نشده. این تو ذهن پیامبر بوده، یعنی قرآن فعلی ما همون قرآنی است که در اندیشه پیامبر هست، ولی اونچه که به تدریج نازل شده اونها در واقع متناسب با گیرنده ها بوده. درست مثل یه پازل شما که سن بالاتر دارین پازل رو کاملا میتونین بفهمید، و اگرم خرابش کنید بخواین بسازید، اگر پازل رو خوب درک کرده باشید یا عکسش جلوتون باشه، قشنگ یه گوشه شروع میکنید همه رو میچینین. ولی به بچه 2 ساله 3 ساله 4 سالتون اون چیزایی که تو اون عکس پازل است که اون نمیفهمه. اگه سنش کمه، فرض کنید یه کارخونه اونجا باشه، بگیم کارخونه رو بزن، نمیفهمه کارخونه چیه. ولی اگه یه جا مثلا گاو و گوسفندی تو دشت دارن میچرن، اونو فهمیده، میدونه، یه چیزی که تو خونه دیده، از اونا پازل رو شروع میکنه. بنابراین در 23 سال به نظم دیگه ای آمده. نمیخوام بگم هیچ چیش عوض شده، نظمش، چینشی که نازل شده با قرآن فعلی با هم فرق داره. سوره بقره در 22 زمان مختلف نازل شده، در سالهای مختلف، یعنی که ما داریم میبینیم یه مرتبه که سوره بقره نیامده. به جز سوره های کوچیک قرآن و چند تا سوره متوسط مثل سوره یوسف، بقیه همه در زمانهای مختلف آمدن. اینا در واقع پیامبر میدونستن کجا، اونا که نازل میشد میگفتن اینو کجا بذارید، مطابق اون طرح کلی که در ذهنشون بود. آقای محسن، اعمال مشخصی که باید در شب قدر انجام داده شود کدام ها هستن؟ هیچ چیزی قرآن نگفته، بستگی به خودتون داره. اون چیزی که معموله تو شب قدر، خب دعا میکنن، دعای جوشن کبیر رو میخونن، هزار صفت خداست، اینا خیلی خوبه. یا دعاهایی مثل همین دعای سحر، فوق‌العاده دعای زیباییه. 23 تا از اسماء خدا رو، اللهم اینی اسألک من بهائک بابها و کل بهائک بهی، از این شروع میشه. همه ارزش های خدایی رو در واقع از همه اونا میخواد داشته باشه، نه فقط اینکه یه آدمی باشه که تو کنکور، تو مسابقه، تو دانشگاه قبول بشه و خونه ای داشته باشه. ببینید چیا خواستن اون بزرگواران. یا همین دعای ابو حمزه سومالی، بسیار دعای توحیدیه، خیلی فرق داره با اون چیزایی که امروز شیعه امروز میگه تا اونی که امام سجاد گفتن. بخونید ببینید چقدر فاصله هستش دیدگاه توحیدی اونها با دیدگاه آلوده امروز ما. به هر حال دعاها خیلی خوبه، خود قرآن رو خوندن هست. قرآن هم میگه که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا خیلی اسمای قشنگی داره، اسماء الحسنا یعنی اسمای قشنگ خدا، خدا لطیفه، خدا رؤوفه، خدا مجیبه، خیلی قشنگه، خیلی زیباست. خدا رو با اینها بخوانید، این دعایی که هست خیلی هاشون رو صفات خداست دیگه، ولی همه اینا حضور قلب بخواد و آدم به خاطر عظمت خدا سراغش بره، نه اینکه اینا رو بخونیم که خدا حاجت ما رو زودتر بده. یعنی حواسمون سراغ حاجت خودمونه، نه برای حاجت رو بذارین کنار، فقط بندگی خدا و توفیق این که ما خودش رو بشناسیم. عاشق که چیزی نمیخواد از معشوق، خود معشوق رو میخواد. اگه دنیا رو هم بهش معشوق بده، میگه اینا رو بهتون میدم دست از سر من برداری، میگه نه من فقط خودتون میخوام. اگه عاشق باشه، کسی هم که به سمت خدا میره که دیگه چیزی نمیخواد، یعنی نمیخواد که خدا که میدونه تو دلش چیه، یعنی اونجا باید حواسش فقط به یار باشه. آقای علیرضا، آیا منظور از آیات عذاب وعید بوده و آیات بهشت وعده می باشد؟ پس می توان در وعید بودن عذاب خلف کرد؟ نه، خدا که سر ما کلا نمی خواد بذاره. اولا نه خدا عذاب می کنه، نه خدا به بهشت می بره. از یه زاویه همه چی دست خداست. از یه زاویه نگاه کنیم، بله، جز خدا فاعل دیگه در جهان نیست. ولی یه زاویه دیگه نقش انسانو ببینین، اگه کسی به دوزخ میره، دوزخ نتیجه اعمال خودشه. کسی که تو مدرسه رد میشه رفوزش میکنن، آیا معلم رفوزش کرده؟ آیا مدیر مدرسه باش خود حساب داشته؟ اونا طبق قانون دارن عمل میکنن. یه کسی اون حداقل شرایطو نیاره، حکمت ایجاب میکنه که نذارن وارد جامعه بشه، پدر مردم رو در بیاره، دکتر بشه ولی پدر مردم در بیاره سواد نداشته باشه. پس حکمت ایجاب میکنه به هر کسی نتیجه عملشو بدن. یعنی در واقع اگر طرف رد میشه که عذاب میکشه، من عمرم زندگیم سرمایه‌ام از دست رفت، بله عذاب میکشه، ولی عذاب تقصیر خودشه. تو اون مدرسه مطابق قواعد و نظامات اینطوری شده، بهشت هم اینطوره. همه جا تو قرآن خداوند میگه که این عذاب نتیجه عملتونه. میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اونایی که مال یتیم و ظالمانه میخورند، انما ياكلون في بطونهم نارا، در بطنش، در سلولهاش، در روحش داره آتش میبره. و سیصلون سعیرا، به زودی گر میگیره، آتش میگیره. یعنی تو خودت داری دوزخی میکنی نفس خودت رو، جان خودت رو، شخصیت خودت رو. پس خود شخصی که داره آتش رو فراهم میکنه. راجب بعضی از روحانیون اهل کتاب میگه که اینهایی که حرف حق رو نمیزنن، اون چیزایی که خدا گفته نمیگن، میترسن بگن به مردم، میترسن به حاکمان بگن، انتقاد بکنن، اینها به خاطر دنیاست دیگه، میترسن دیگه. میگه که برای چی؟ بخوان از اون امکانات بهره مند باشن. انما یاکلون فی بطونهم نارن، اونا رو میگه که آتش دارن میخوره. یعنی اون یشترون فروش دین و دنیا، اونا که دکان دین دارن در واقع، میگه این دکانی که باز کرده به نام دین داره آتش در واقع به دست میاره، آتش رو داره میخوره. اینا همه عمل خودشونه دیگه. ولی یه کسی که عالم دین باشه بدونه، اگه نگه، اعتراض نکنه به عمل کردها، این هیچ فرق نمیکنه با اون مال یتیم خور. ملت هم یتیمه، ملت ما هم الان یتیمه، ملت هایی که دادرسی ندارن، هر کاری ها که من بخوان بلایی سرشون میارن، یتیمه دیگه. مگه یتیم چیه؟ یتیم کسی که سرپرست درست حسابی نداره، یا زن پدریه که پدرشو در میاره، یا برعکس پدر زنیه که پدرشو داره در میاره. وقتی یه کسانی زمامدارانی ناسالح باشن، یه ملت رو یتیم میکنن، هیچ دادرسی ندارن، هیچ فریادرسی ندارن، فقط به خدا میتونن پناه ببرن. اینا در واقع یتیمو نباید فقط رو بچه یتیم گذاشت، ملت ها هم در واقع یتیم میشن. آقای ارسلان، در رابطه با قدر و میزان بخشش خداوند، تکلیف افکار انسان که خارج از اراده انسان به ذهن خطور میکنند و احتمال گناه آلوده بودنشان میباشد چیسته؟ آیا در قرآن راهکاری برای جلوگیری از افکار غیر ارادی داده شده؟ بله، بله. آخرین سوره قرآن رو بخونید. قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. این سه بعد ربوبیت، الوهیت و ملوکیت. از چی پناه ببر به خدا؟ من شر الوسواس الخناس، از شر اون وسوسه هایی که یو وسوسه فی صدور الناس، هی به ذهن آدم خطور میکنه. جوابشو بده، سر جاش بنشون، باید تو پدرشو در بیاری، دیگه جرأت نکنی حرفا رو بزنی و خیلی چیزای دیگه، جنبه های غریزی جنسی، همه اینا در وجود آدم داره وسوسه میکنه دیگه. میگه به خدا پناه ببر. این در قرآن اومده، میگه ان الذین اتقوا، آدمای متقی چجوریان؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کسی که سلف کنترل داشته باشه، قدرت مهار نفسش رو تمرین کرده باشه، به اصطلاح قرآنی تقوا، یعنی ترمز. وقتی یه شیطنتی تو ذهنش خطور میکنه، طائف من الشیطان، مثل طائف نمیگرده، نمیتونه، میخواد بخوابه از ذهنش نمیره، میخواد کار بکنه نمیتونه، یه حرفیه کسی زده ولش که نمی کنه، میخواد حتما یه کاری بکنه. وقتی که طائف من الشیطان تذکرو، ذکر میگه، ذکر نه که به لفظ بگه، یاد این میفته که پیامبر چی کار میکرد با مخالفین خودش، بزرگان اسلام چی کار میکردن، اهل بیت پیامبر وقتی بهشون دشنام میدادن چی میگفتن، که به امام باقر که میگه انت بقر، تو بقری، بقر یعنی گاوه نر، میگه نه من باقرم، باقر یعنی شکافنده، میگه گاوه نری تو، میگه نه من باقرم، میخواست مسخره کنه دیگه، تو بقری من باقر. میگه شنیدم مادرت رخشور بوده. یه خب اگه رخشورم بوده باشه که چه اشکال داره، لباس مرده رو تمیز میکرده. نمیگه نه تو اشتباه میکنی، دروغ داری میگی. میگه نه شنیدم بدکارم بوده. میگه اگه بدکاره بوده خدا ببخشتش، اگه این اتهام، خدا تو رو ببخشه. حالا یه کسی به هر کدوم ما بگه که مادرتون اصلا مخواد شکمش رو سفره بکنه، خب چیکار کرده بودن اینا که بر خودشون مسلط بودن؟ آدم یادش بیفته که اگر من هی دم از اونا میزنم، اهل بیت پیامبر، تذکرو یعنی یادت بیفته، یادت بیفته پیامبر چگونه عمل میکرد، پیامبری که انکل علی خلق عظیم، اخلاق عظیم داشت، مسلمانای اولیه، صدر اسلام، مهاجرین، انصار، اهل بیت پیامبر، اینو چگونه رفتار میکردن؟ تذکرو فاذاهم مبصرون. میگه ناگهان مثل آبی که رو آتش بریزن بیدار میشن اینا، ناگهان بینا میشه. ولی میگه اونای دیگه و اخوانهم یمدونهم فی الغی، اونا دیگه کوتاه که نمیان، ادامه میدن. این یکی میگه، اون یکی میگه، این روش میذاره آخر، با یه چیز عادی شروع شده دست به یقه میشن، ثم لا یخسرون، کوتام نمیان، تمام نمیکنن، اینو یک ساعته دارن هی با هم دیگه میپیچن. راه حلش همینه، دو تا سوره آخر قرآن بخونین، یکی شرور نفسانیه که از درون خودمونه، آیه قبلش، سوره قبل 113 شرور بیرونیه، شر، دنیا پر شره، شرایی که از درون ماست، تحریکات و وسوسه های نفس ماست یا شیطانه یا اون چیزایی که بیرون از وجود ماست. پس هر دوش قرآن رو، این دوتا رو که میخونین میذارین کنار، دوتا سوره آخر پناه بردن به خدا از انواع شروره. آقای رحمت الله، آیا شب قدر همه جا یکسان است؟ نظر به اینکه اختلاف شب و روز وجود داره، شب قدر هر رمضان تکرار میشه، همه جا یکسان که خب ندیگه، یه جای دنیا روزه، یه جا شبه، اختلاف ساعت وجود داریم، یکسان که نیست شب که میگه قاعدتا، ولی نظر خدا که زمان اصلا مطرح نیست در واقع، این تحولاتی که اتفاق میفته دیگه چه فرق میکنه که حالا 4 ساعت دیرتر یا زودتر آدم یه جرقه‌ای در ذهنش بزنه. شب قدر هم هر رمضان تکرار میشه، خب بله، این آیه قرآنه که، یعنی درست عرض کردم، مگه ما بارندگی سالی یه بار نیست، سالی یه بار، یعنی میخوام بگم فصل بهار، سالی یه بار بارندگی هاست. حالا این بارندگی شاید مثال کاملا خوبی نباشه، چون یه استثناء، بعضی وقتا وسط تابستون یا زمستون، زمستون که خب برف و اینا میاد میباره، ولی عمدتا شاید 90% بارندگی ها تو بهار دیگه، ذخیره آب زمین تو بهار میاد دیگه، نیست؟ خب قرآنم عرض کردم که تا تو آیات 183 تا 87 187 بقره میگه چرا ماه رمضان ما بگیریم؟ میگه چرا میگیرین؟ برای اینکه قرآن نازل شده درش. یا حال چرا قرآن؟ میگه قرآن برای اینکه بینات من الهدا و الفرقان، این همه برکت و خیر هم برای توده های مردم هدایت، هم هر چقدر تحقیق بکنی تدبر بکنی بینات من الهداست، و بعد فرقان لول سومش پیشرفته تر به توی شناخت اصلا میده، توی شخصیت قرآنی پیدا میکنی، شناخت پیدا میکنی. میگه خب این ماه، ماه بهار قرآنه، ربیع القلوب، ماه دلهاست، دلها بهاری میشه با قرآن. این توی نهج البلاغه هستش که میگه با قرآن آشنا بشی دلت بهار میشه، دلت گل میده، به جای دل دلهای زمستانی، دلهای افسرده، دلهای منجمد شده، هیچی روش رویش پیدا نمیکنه. دل آدم مثل سنگ میشه، هیچی از اون تو در نمیاد. یه وقت هست که دل آدم بهار میشه، همه جا گل میده، زیبایی میده. وجود این شخص، شخصیتش، دلش چقدر بهاره، عین طبیعت. میگه قرآن بهار قلوبه که این نازل شده تو ماه رمضان. بنابراین موقعیتش، زمانش هم خب مشخصه، دلیلش هم تو قرآن اومده. آقای امین، آیا میزان و قدر یک روز خداوند از آیات 47 سوره حج و 4 سوره معراج قابل حساب نیست؟ تمام کتب آسمانی به آفرینش در 6 روز عقیده دارند. قرآن هم در 6 تا آیه اتفاقا میگه که جالبه که در 6 آیه هم در قرآن میگه فی ستت ایامن، روزم به معنی روز 24 ساعت نیست، یوم در زبان عربی میگه الدهر و یومان، روزگار دو روزه، یومن لک و یومن علیک، یه روز علیه توه یه روز با توه، یعنی بعضی وقتا سلامتی خوبی و بعضی وقتا بیماری یا پولداری پول، منظور 24 ساعت نیست. یوم ادواره. یه جا میگه که فرشتگان عروج میکنن فی یومن کان مقداره الف سنه مما تعدون، مقدارش به اندازه 1000 ساله که شما میشمرین. اون یوم عروج در واقع 1000 سالم حساب کردن اینا، حسش دقیقاً با 7-8-10 تا رقم فرعی و نزه سرعت نوره، یعنی تحولات مثل این که با سرعت نور داره انجام میشه. حالا اینم که گفتیم من یادم رفت تو عرایزم بگم که قرآن این نزول فرشتگان و روح رو در 3 مرحله قرار داده. این مدرسه که اول ماه مهر معلم و کتاب میاد، ماه خرداد مدرسه بسته میشه، معلم و کتاب میرن، روزی که کارنامه ها رو میدن معلم و کتاب در واقع عرضه میشه، تو چی خوندی؟ معلمان باید در واقع شاهدن که این درس ها رو دادن. قرآن هم شب قدر مثل اول مهره، اول مهر که کتاب و معلمیان، انا انزلناه فی لیلت القدر، درست؟ پس این میشه روز اول مدرسه، مدرسه هر سال، هر سال تحصیلی. حالا با شب قدر امسال سال جدیدمون آغاز شد، فرشتگان و روح نازل شده. این که تمام بشه آخر به سر عمر تاریخ بشر، میگه که تعرج الملائکه و روح، ملائکه و روح دیگه میرن، دسترسی شما به ملائکه و روح در مدت عمرتونه تو دنیا، بعد دیگه دسترسی نداری، یا عمر کره زمین. دو جایی قرآن اومده که میگه امر زمین از بالا اداره داره میشه، امر خداوند، و عروج میکنن دیگه، یعنی پس تا زمان قیامت دیگه این نیروهایی که در دسترس خلق روی زمینه دیگه در دسترس نیست، مدرسه تمام شد. حالا بعدش قیامت که اتفاق میفته میگه که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، درست این مدرسه، یعنی روز کارنامه، روزی که یوم یقوم الملائکه و الروح، روزی که برپا میشن دو مرتبه هم ملائکه و روح. یوم یقوم سوره نبأ، یوم یقوم الملائکه و الروح، ولی میگه کسی دیگه حرفی نمیزنه، یعنی در واقع مثل آخر سال مدرسه است، در واقع مدیر مدرسه، اینا مثال ها برای فهم مطلب عرض میکنم. خب مدیر میگه خب این معلم آمده این درس رو داده، همه این درس ها رو تو چیکار کردی؟ چی فهمیدی؟ اینا هم معلمین بودن، اینم استعداد تو، آی کیو تو، تو آی کیو مثلا 65 بوده مثلا، آی کیو درک و فهمت، اینا معلمین و اینم کتابا. حالا چی میگی؟ لا یتکلمون الا من اذن للرحمن. این نیست که هر حرفی رو بخواد سرهم بکنه، آه ببخشید ما نبودیم، نمیدونم بهانه‌ای بخواد بیاره. لا یتکلمون الا من اذن للرحمن و قال صوابا. آنچه که گفته میشه درسته، یعنی جای دروغ و دغل و پشت هم اندازی و شعر بافتن نیست. اونم باز میبینه، پس ملائکه و روح یه روز میان، یه روز میرن، یه روز دیگه حساب و کتاب انسان روز قیامت. یعنی ما در برابر همه این شاهدها قرار داریم، یوم یقوم الاشهاد، همه اینها مقابل آدم. در نظر بگیرید اون صحنه ای رو که بگن این همه پیامبر اومدن، این همه این حرفا زده شد، همه این حقایق بود، این همه اساتید، این همه عارفان، این همه معلمین، تو چی کار کردی؟ نه اینکه این حرفی که ما داریم میزنیم به این شکل، یعنی انسان در برابر این سوال تو نفس خودش قرار میگیره که من چه غلطی کردم؟ در این عمری که داشتم بنازه بی نهایت امکاناتی بود، من چه دستاوردی داشتم؟ اینی که اسمش هست یوم الحسرت، روز حسرت. یعنی حتی اونایی که کار خوب کردن حسرت میخورن، اگه میدونستم انقدر جهان هدفداره، قایت مداره، عبث نیست، بازی نیست، بیهوده نیست، خدا باطل نیافریده، انقدر حق است. اونایی هم که کار خوب کردن تأسف میخورن که اگه واقعا انقدر که حالا چشم با باز شده حقایق داره میبینیم، ای کاش بیشتر عمل میکردیم. اسمش یوم التقابنه، تقابن یعنی مقبون شدن، احساس باختن، یوم التقابن. میگن یه دیر و شب از یه مسیری میبردن، در مسیرشون طلا و جواهر ریخته بودن، تاریک هم بود، اینا نمیدیدن، چشماشون هم بسته بود. بعضی ها احساس کردن زیر پاشون جیرینگ جیرینگ میکنه، نکنه چیزای قیمتی باشه. بعضی ها اعتنا نکردن، رد شدن، ولی بعد بعضی ها برشن دست کردن و یه چیزی برداشتن، مثلا حالا تو جیبشون ریختن که حالا کار بکنم شاید هم مثلا چیزی به درد بخوری باشه. میگه وقتی عبور کردن روشن شد، همشون پشیمون شدن. اونایی هم که کم برداشته بودن زدن تو سر خودشون که اگه میدونستیم اینا چیزای قیمتیه اکتفا نمی کردیم. یعنی بنابراین یوم الحسرت، یوم التقابن برای همه هستش. اینها هشدارهای قرآن هست. حالا خوش به سعادت کسانی که به هر حال بهرشون رو بردن، در معرض عفو و مغفرت خدا هم قرار میگیرن و خدا حالا کوتاهی ها، چیزایی که نادیده گرفتن و نتونست عمل بکنن به خاطر کفه سنگینتر اعمالشون، خداوند اونها رو وارد بهشت خواهد کرد. ولی همین تأسف لااقل در ابتدای اون صحنه خواهد بود. البته این تفاصیلی که قرآن میکنه، بیان میکنه، اینا برای فهم ماست، ولی واقعیت مطلب که چگونه است این احساسات برای ما پدید میاد نمیدونیم، برای ما خیلی روشن نیست. قرآن اصلا بهشت و جهنم هم اونجوری که ما تصور میکنیم بیان نکرده، اصلا نگفته بهشت یه جای خاصی کره زمینه، میگه همه جهان هستیه، ارض و هست سماوات و الارض، سار او الى مغفرت من ربکم به جنت ارض و هست سماوات، سرعت بگیرید، یا میگه سابقو از هم سبقت بگیرید، مسابقه است به سوی پاک شدن، مغفرت و رحمت خدا. من بهشتم رو آخرت میگه اعمال خودتونه، تلکل جنت اللتی اورستموها به ما کنتم تعملون. بهشت ارث عمل خودتونه، میراث عمل خودتونه. دوزخ هم همینطور، ازل جهیم و سعرت ازل جنت و ازلفت. بهشت انسان حالت نزدیک میشه. یعنی اینا ما جور دیگه نمیتونیم بفهمیم در مقایسه با مسائل دنیایی به ما گفته، ولی حقیقت مطلب به تعبیر قرآن، تعویل این حقایق قیامت تا اتفاق نیفته آدم نمیفهمه که چگونه هست، ولی میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خدا به زبان دنیایی و اونچه که ما میشناسیم با ما سخن گفته. فقط اونچه که هست جهان خیلی خیلی جدیتر از چیزیست که اکثر مردم تصور میکنن. خب آقای آرش، دانش قرآنی زیاد دارم ولی متاسفانه یه گناهی در وجودم هست، میخوام راهنماییم بکنید، به خصوص تو این شبهای عزیز شاید فرجی باشد، راهکار ترک گناه در خلوت. خب دانش قرآنی برحال خیلی خوبه ولی کافی نیست. قرآن یه مثالی زده از بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل، البته اسمش هم نیورده چون دیگه اسم مهم نیست. میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پیامبر داستان این شخص رو بگو بر مردم. ما خیلی بهش نشانه ها رو داده بودیم. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، میگن بزرگترین تورات شناس زمانش بوده. خب وقتی که شناخت پیدا میکنه، این شناخت باید بی حریمی با آدم بده. مگه میشه آدم بدون یه کاری چه خطراتی داره بعدم کار خودش رو ادامه بده؟ میگه فنسلخ منها، از این حریم حلال و حرام، از این حدود خارج شد، به زمین چسبید. فنسلخ منها و به زمین، یعنی توجه به پست و مقام و دنیا و دیگه حضرت آیت الله جلو بیفته و چی و فلان، یعنی داره مثال میزنه این رو. خیلی حالا نمیخوام دنبالش رو بگم، سال دیگه براتون پیش میاد. میخواد نشون بده که قرآن شناسترین فرد دنیا مگر باشید، اگر به عمل نیاد هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. قرآن که نخواسته قرآن شناس بشین، چقدر این چند تا این کلمه اومده، چند تا این آمده، این چجوری آمده. همین که چهار تا رو شناختین عمل بکنید، اون ارزشش بیشتره. درست مثل این که شما تمام شهرهای جهان رو برید، تمام جای دیدنیش رو در بیارید، بنویسید، تمام نقشه هاش رو جمع بکنید. یعنی هیچ کسی مثل شما دنیا رو نشناسه، شهرهای مهم دنیا رو، ولی خودتون سفر نرید. ارزش اون کسی که حالا نقشه شما استفاده کرده، رفته توی یکی این شهر رو دیده، از شما ارزشش بیشتره در مقیاس دنیایی. شما فقط نقشه رو تهیه کردید، نرفتین که به کاری انجام بدین، نرفتین که ببینین اون شهر رو. یک سخنی است از حضرت علی، من الان یادم رفته، یعنی الانم که مدتی است دنبالش میگردم پیدا کردم. میگه روز قیامت کسانی تأسف زیاد میخورن که دیگران از طریق اونها بهشتی شدن، خود اینا دوزخی شدن. عجیب به نظرتون نمیاد؟ یعنی این واسطه بودن، دیگران از طریق اونها هدایت شدند. یعنی نشون میده علم اون کتاب و حالا تورات انجیل و قرآن رو میدونستن، بلد بودن خوب حرف بزنن، سخنرانی بکنن، ولی عمل نکردن. میگه ارزش اونا که از طریق اینا تونستن عمل بکنن بالاتر. لازم نیست که همه چیز صد تا چیز رو بدونه. اولین کسی که پیش پیامبر اومد از بادیه صحرا آمد، پیامبر از صحرا آمد و گفت شدیدم که تو ادعای پیامبری کردی، چی گفته خدا بهت ادعا کردی؟ پیامبر همون چیز رو میخونه، بله، هر کسی یک برنزه سنگینی یک ذره عمل بکنه، من یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. برنزه مثقالی، مثقال رو اون موقع چقدر بوده، این میگه یره و واقعا میبینه نتیجه شو. میگه بله، میگه به اندازه ذره ای هم حتی، یعنی کوچکترین کار بدی یا خوب و نتیجه شو میبینه. میگه بله میبینه. میگه بله، سرشو میرزه پایین میره. پیامبر میگه فقه هر رجل، فقیه شد، همین فهمید، گرفت پیامو، پیامو گرفت. حالا ممکنه امثال بنده ده ها سال غرق این حرفان باشم، نفهمیده باشم راهو، یا عمل نکرده باشم. میگه نالذین آمنو و عملو صالحات، با دو پاس که آدم را میره، لیلی که نمیتونه بکنه با یه پاش، با یه پا گذاشتی پای راست و حالا نوبت پای چپه، این دوتا با هم دیگه جلو میره. بنابراین حالا این دوست عزیز، برادر عزیز ما که میفرماید مطالعات قرآنی دارم، خیلی خوبه و خب به همون نسبت اونچه که آموختین عمل بکنید. خود بندم همیشه این تأسف رو میخورم، اون چیزی که از قرآن خوندم فهمیدم میبینم فاصله نجومی داره با عمل خود من، مگر اینکه خدا ببخشه و خدای رحمی بکنه و فقط مثلا نقشه تهیه کردن نباشه که آدم نقشه یه چیزایی رو تهیه کرده باشه ولی پا نگذاشته باشه در یک سفر معنوی. خب اینا واقعا مشکل و درد همه ما هستش دیگه. آقای مصطفی، آیا برای تفسیر قرآن نیاز به حدیث هست یا خیر؟ قرآن، این تعبیر بزرگانم، حضرت علی هم فرمودن که قرآن یفسر و بعضه و بعضه، قرآن خودش رو تفسیر میکنه. یعنی اگر راجع به یه موضوعی صحبت میکنید، ببینید جای دیگه قرآن چی گفته راجع به این. خب ممکنه به اجمال باشه، در دوران مکه گفته، شما اگه مراجعه کنید در مدینه، دوران مدینه باز کرده با تفصیل بیشتر گفته، خود قرآن خودش توضیح میده. من بارها اینا تجربه خودم کردم که حتی تو کتابای لغت یا مثلا تفسیر پیدا نکردم، ولی پناه بردم به خود قرآن و عجیب دیدم جوابش که تو خودشه، اگه از خود قرآن آدم بره دنبالش. ولی روایات و اینا هم بده هم خوبه، بعده برای اینکه سینه به سینه نقل شده از حافظه خطاپذیر انسان‌ها، مکتوب که نبوده، حافظه است. الان همین صحبتایی که ما با هم داریم می‌کنیم، یک ساعت بعد یک کسی ازتون برسه چی میگفت، چند درصد اون عرایزی که من میکنم میتونین عیناً همون باشه؟ حالا بخواد یک سال بعد بگی، دو سال بعد، یا اون که از شما شنیده 10 سال بعد به یک کسی دیگه بگه، 100 سال بعد. کتابای تفسیر حدود یه قرن و نیم، دو قرن، تازه اونا مال اهل تصنن با مال شیعه که فاصلش خب بیشتره، کتابای معروف عرض میکنم، صحاح سته اهل تصنن یا این کتابای چهارگانه معروف ما، مال ما که از سال قرن 320 به بعد اون کتابای معروف، مال صحاح سته هم اینطور. خب اینا خودشون هم پیامبر فرمودن هر چی که نقل میشه به قرآن عرضه کنید. پس ملاک قرآنه، نه اینکه قرآن رو برگردونیم به احادیث. روایات اینو دارن میگن، روایات بگن، اگه مخالف قرآن پارش کن بریز دور. اصل و اساس قرآنه. روایات هم اگر اصیل بوده باشه میتونه کمک بکنه به فهم قرآن. چرا؟ برای اینکه اونا که نزدیکتر بودن به پیامبر، خب اون چیزی که فهمیدن به زبان خودشون گفتن، به ما کمک میکنه به فهم و درک اون انسان‌ها در اون دوران. حالا من قبل از این جلسه به این فکر افتادم، چون توی نهج البلاغه راجع به همین خداوند قدیر، صفت قدیر خدا، یادم اومد که چرا من مراجعه نکردم، ندیدم. حالا شاید یه جلسه بذارین که ببینین اونا که با پیامبر بزرگ شدن، همزمان با نزول قرآن رشد کردن از 9 سالگی، یا بزرگان دیگه اهل بیت، چه مهاجرین و انصار و یا بزرگان، اینا چگونه میفهمیدن اینا رو؟ ولی اونا به ما خیلی کمک میکنه، کمک میکنه که بهتر بفهمیم شأن نزول و نمیدونم درک و فهم مسلمان. چون ما در طول تاریخ مثل آب رودخانه که جریان پیدا میکنه، در مسیر رنگ و رسوباتو میگیره. این آب دیگه آب سرچشمه نیست. اسلامی هم که به ما رسیده 1400 سال اومده، خیلی هم با حسن نیت فقیهانمون، عالمانمون درک خودشون رو گفتن، ولی باید حتما به سرچشمه مراجعه کرد. حرف اونا رو هم باید خوند و شنید و چه بسا بتونیم بهتر بفهمیم اون سرچشمه رو. خب خیلی ممنون، خسته نباشید. انشالله که خالی از فایده نبوده باشه این عرایض در این شبهای پربرکت ماه رمضان. التماس دعا هم داریم و خداوند توفیق بده هم تک تک ما یه گام بیایم جلوتر، یه پله بیایم جلوتر، و هم جامعه ما، سرنوشت ملت ما که سخت درگیر شده با مشکلات خیلی تنگ و تاریک، هم از نظر توسعه اقتصادی، هم از نظر زور گفتن که دست از سر مردم بر نمیدارن، به خاطر یه حجاب کوفتی میخوان به زور مردم رو به دین مجبور بکنن، مردم اصلا دین رو میذارن کنار، متنفر از دینی میشن که بخوان با کتک زدن و با نمیدونم زدن و کشتن یک چیزی رو که حالا پیامبر قرآن میگه به همسرانت بگو، به دخترانت بگو، نمیدونم به نساء المؤمنین بگو، هرگز نگفته تو قرآن هم که به جامعه تحمیل بکنید، حتی بگین به اونا. کجا گفته که به اهل کتاب هم که تو جامعه هست بگین، به نمیدونم اونا که اعتقاد ندارن بگین. یه چیزیست که مربوط هر کسی ایمان آورده، از لوازم ایمان اینه که خودش رو حفظ بکنه، خودش رو بپوشونه، یه شرط ایمانیه. ایمان هم که با دگنگ نمیشه گفت. در دو جلسه پیش بود عرض کردم روزه رو هم نگفته واجب است، میگه کتب علیکم، کتب فعل مجهوله، میگه ایجاب میکنه، نه اینکه من بر تو واجب میکنم و اینا پدرتو در میارم. جنگ هم گفته کتب علیکم القتال، نگفته کتب الله علیکم القتال، ایجاب میکنه، لازمی که از خودتون دفاع کنین. وصیت هم میگه کتب علیکم، ایجاب میکنه وصیت بکنین، نمیگه اگه نکنید گناه داره، میگه پدر خودتون در میاد، باقی ماندگانتون. همه جای میگه کتب علیکم، یه جا نگفته کتب الله، یعنی این چیزا احکام بر شما واجب نکن، پدرتون در میره. تو اون جلسه این آیات مربوط به روزه عرض کردن 20 تا حکمت اخلاقی داره که خداوند با زبان زمزمه محبت داره میگه. آخه این آقایون کجا رفتن؟ چقدر بیخبر از قرآن که فقط زور سرشون میشه، فقط منطق چماق رو فهمیدن. این چقدر باید دور باشن، غافل از قرآن، نه تنها قرآن، از اخلاق پیامبر که انکه علی خلق عظیم. پیامبری که میگه فبه ما رحمت من الله لنت لهم، انقدر ملایم شدی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه غلیظ القلب بودی از پیرامونت پراکنده میشدن. آخه اینا رو نخوندن، نمیفهمن که انقدر سنگ دلن، انقدر حاضرن با این رفتارهاشون مردم به زور به این دین عقب افتاده ارتجاعی که خودشون فهمیدن، نه که دین واقعی اسلام. آیا در این شبهای قدر به رفتار حضرت علی توجه ندارن که حتی راجب ضارب خودش که میگه اگر من خودم بودم من عفو میکنم، میگه شما هم فعفو، عفو کنید، الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما دوست ندارین خدا هم شما رو ببخشه. میگه مبادا، در واقع یک ضربه زده، حد اکثر یک ضربه میتونین بزنید، مبادا به جونش بیفتین مسلش بکنید. خب اینا رو که گفته میگه لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل علی المؤمنین، مبادا به جون ملت بیفتید که رهبر کشته شد، رهبر کشته شد. ده ها نفر، صد تا نفر رو بگیرید که اینا یه جریانن، اینا یه تیم. مگه حرفا از اول انقلاب تا حالا نبوده؟ جریان. وقتی اونایی که تو زندان سال 67 حرفشون بود یه عده از اینا نمیخواستن از کجا به کجا بیان، چیکار میخواستن بکنن، حالا هر کی تو زندانه اینا یه جریانن، جریانو باید از بین برد، جریانو باید نابود کرد. این خشونتایی که دارن میکنن من نمیدونم از کجا اینا در آوردن، اینا چرا انقدر دل سنگی دارن؟ امشب که شب شهادت حضرت علی است، این علی همونه که وقتی که شنیدن سربازان معاویه توی منطقه مرزی وارد شدن و نمیدونم اون خلخال و چیزایی که یه زن مسلمون و یه زن یهودی رو گرفتن، اینا فقط جیغ و داد کردن و استرجاع و استرهام کردن، تو رو خدا رحم بکنید، نمیدونم طلب کمک کردن، هیچ کسی مرد با غیرتی نبود از اینا دفاع کنه، اونا دست پر آمدن غارت کردن رفتن. میگه به خدا قسم اگر یه کسی این خبر رو بشنوه دق بکنه ملامتی بر اون نیست. این زن یهودی، ما از اینا جزیه میگیریم، ما وظیفه داشتیم محافظ این باشیم، پدر اینا در آوردن، هیچ کم از اینا دفاع نکرده. میگه اگه کسی دق بکنه ملامتی که نیست، بلکه حقیقت اینه که جای اینه که اگه کسی این خبر میشنوه دق بکنه. من نمیدونم که به کجا کشیده این کارهایی که دارن اینا میکنن، این همه این چند ماه جنایت کردن، چطور اصلا ککشون هم نمیگرده، اصلا براشون هم مهم نیست، و بلکه برعکس هر چی میخوان بیشتر خودشون هم تبلیغ بکنن، النصر به رعب، ایجاد رعب نصرت میاره. هرچی بیشتر بترسونیم وحشت کنن این بچه ها از همون دوران دبستان دیگه غلط بکنن، فردا مثلا رو سریشون رو بردن با ترس. تنها حربه‌ای که دارن چوب و چماقه. بابا سالیانی گذشته قدیم میگفتن تا نباشد چوب تر فرمان نبرن گاو آخر. مردم فکر میکردن گاو آخرن باید با چوب زد، نفهمیدن که بابا این شعارا مال گذشته است، حالا دیگه این حرفا نیست. ولی اینا متاسفانه چند قرن هنوز عقبن، به اخلاق همون خوارج هستن و اون تنگ نظری ها و دید های بسیار دیوانه کننده شون. به هر حال باید دعا کرد که تو این سال جدید، سال در واقع بعد از این رمضان، با این تأثیرات مثبتی که این ماه داره، لااقل این دلهای سنگ شده لااقل تکون بخوره. قرآن میگه که سنگهای کوهستان بعضیا یتفجر و منحل انهار، میدونی از دل کوه چشمه ساری میاد بیرون. بعضیا میگه ترکی میخورن یخرج و منحل ما، یا آبی میاد بیرون. بعضی هم از اون غرور، قله غرور خودشون در اثر فرسایش سرشوش زمسونی میاد پایین از اون قله، سنگ قله. میگه دل بعضی از انسان هم انقدر سنگه که هیچ تکون نمیخوره. و واقعا آدم داره میبینه که به نام دین، به نام پیامبر، به نام خاندان پیامبر، کسانی که هیچ ارتباطی با امام علی ندارن به نام او چه جنایت هایی دارن میکنن. و این بالاترین آرزوی، بالاترین دعایی است که در این شبهای قدر میشه کرد برای فرج برای ملت و نجات از دست این جنایتکاران که این چنین دارن عمل میکنن. خب متشکرم، کمی زیادی هم به هر حال مجبور شدم که توضیح بدم. بعد موفق باشید.